أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث در باره روایات طائفه دهم بود. چهار روایت در این طائفه ذکر شد. دیروز روایت اول، یعنی روایت علی ابن جعفر را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که اگر اشکال دلالی و سندی اون رو نهایتاً بپذیریم، اما به هر حال با توجه به جهاتی که ما ذکر کردیم میتواند به عنوان مؤید مورد پذیرش قرار بگیره. روایت دوم، روایت اون روایتی بود که وجه و کفین و قدمین را ذکر کرده بود، مرسله امام مروک ابن عبید از امام صادق علیه السلام. خب نسبت به این روایت هم اشکالاتی مطرح شده بود. این اشکالات مورد بررسی قرار گرفت. تنها یه اشکال باقی مونده که گفته شد روایت متضمن مطلبی است که خلاف اجماعه، چون قدمین را در کنار وجه و کفین از مستثنیات حرمت نظر قرار داده و نظر به قدمین من المرأة الاجنبیه را مجاز دانسته، در حالی که این برخلاف اجماعه. خب عرض کردیم اجماعی که اینجا ادعا شده نهایتش این است که روایت را نسبت به این بخش از اعتبار ساقط میکنه، لکن لطمه ای به بخش دیگر روایت نمیزنه، به توجیهی که مرحوم شیخ فرمودن. به علاوه خود این که گفته شده نظر به قدمین حرامون اجماعاً، خود این باید بررسی بشه که آیا این مطلب اجماعی هست یا نیست. اجماعی که در مورد قدمین ادعا شده در واقع به صراحت بیان نشده. تمام عباراتی که مورد استناد قرار گرفته همه این مضمون رو دارد: حرمت النظر الى ما عدا الوجه والکفین اجماعا. دقت میکنید؟ یعنی عباراتی که درش ادعای اجماع شده نسبت به حرمت نظر به کفین در واقع در این قالب بیان شده که اجماعی است نظر به غیر وجه و کفین حرامه. اون وقت گفتن این ما عدل وجه و کفین قهرن شامل قدمین هم میشه. حالا عبارات عرض به حضور شما زیاده اینجا. اگر بخوایم به اصطلاح به خصوص این عبارات رو نگاه کنیم، خب لقائل ان یقول که منظور از ما عدل وجه و الکفین در واقع یعنی بقیه بدن زن، بقیه بدن زن گردن و مو و سینه و ساق و همه اینها رو در بر میگیره. بیشتر در این تعبیر ما عدل کفین توجه به سایر اعضای بدن زنه و قدمین اونطور که مستشکل اینجا میگوید خیلی نمیتونه داخل در معقد اجماع باشه. البته نفی نمی کنم ظاهر عبارت را که شامل قدمین هم میشه، ولی خیلی فرق میکنه که قدمین به صراحت در معقد اجماع باشه یا به اعتبار یک تعبیری که اون تعبیر میتواند شامل قدمین باشه. پس اجماعات عمدتاً نسبت به ما عدل وجه و کفین، و بعید نیست قدمین چون در صلات از مستثنیات سطر قرار داده شده، اون هم به نوعی مثلا از نظر بعضی جزء این مستثنیات در باب نظر باشه، یعنی در کنار وجه و کفین. خلاصه این که برخی گفتند یا جمع کثیری ادعای اجماع کرده اند، این اجماع با تعبیر ما عدل وجه و کفین وارد شده و لذا نمیتونه یک اجماعی باشد که در این مقام به عنوان مانع بر سر این روایت ازش یاد بکنیم. به هر حال حالا این یه اشاره بود. بعد وقتی به عبارات بعضی از بزرگان هم نگاه میکنیم معلوم میشه اساساً حالا بر فرض اون اجماع را بپذیریم که برخی ادعا کردن، واقعش اینه این اجماع محقق نیست. بعضی به صراحت قدمین را در کنار وجه و کفین از مستثنیات حرمت نظر قرار دادن. ببینید چطوری؟ حالا ما الان نمیخوایم بگیم قدمین استثناء شده یا نه، ما میخوایم اصل اجماع را بررسی بکنیم. ببینید بعضی از بزرگان در تفسیر آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و نیز اون قسمت بعدی لا یبدین زینتهن الا ل بعولتهنه، کلمات و جملاتی دارن که از اون استفاده میشه قدمین در کنار وجه و کفین نظر به اونها جائزه. حالا چطور این دلالت رو ما میتوانیم استفاده بکنیم. ببینید در باب صلات اونجا بحث شده مفصلا که زن باید بدنش را بپوشانه، یعنی تفسیر شده عورت به جمیع بدن، لکن سه مورد استثناء شده، یکی وجه، یکی کفین و یکی قدمین، یعنی از لزوم ستر در باب صلات وجه و کفین و قدمین استثناء شدن. این حالا در جای خودش عرض به حضور شما گفته شده و این نظر مشهورم هست، یعنی مشهور قائلن به استثنای قدمین و گفتن در باب نماز ستر این مثل وجه و کفین واجب نیست. خب اون وقت در بیان استدلال بر استثنای قدمین از ستر صلاتی به ادله‌ای تمسک کردن و عبارتی در بعضی از کتب وجود داره یا عباراتی در کتب برخی فقها وجود داره که از اون فهمیده می شود بین ستر صلاتی و ستر غیر صلاتی فرق نگذاشتن. عمده اینه، از دید برخی فقها فرقی بین ستر صلاتی و غیر صلاتی نیست، یعنی همون مقداری که در نماز واجب پوشانده بشه چه کسی باشد چه نباشد، در برابر نامحرم و اجنبی هم همون مقدار باید پوشیده بشه، فرقی بین این دوتا نگذاشتن. حالا عبارات، مثلا در عبارت عرض به حضور شما خود مرحوم علامه هم در تذکره هم در منتها و هم در معتبر عرض به حضور شما در نهایت المرام هر سه چهار کتاب مرحوم علامه عباراتی آوردن که این عبارات عرض به حضور شما مثلا ببینید در نهایت المرام ایشون اینجوری فرموده که اما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة الا الوجه والكفين والقدمين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ببینید استناد به این آیه مهمه. یه وقت میگه در باب صلات همه بدن باید پوشیده بشه الا این ستا، وجه، کفین و قدمین. خب میگیم این مربوط به باب صلات مشهور هم اونجا همین حرفو دارد، تا اینجاش شاهد ما نیست. اما وقتی استناد میکنه به این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میگه نباید ابداع و آشکار بکنن زینتهاشون رو مگر اون مقداری که ظاهره، یعنی دلیل استثنای قدمین از لزوم ستر را این آیه قرار داده، در حالی که این آیه مربوط به باب صلات نیست. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این مربوط به باب صلات نیست. ملاحظه فرمودید این آیه در واقع داره اون مقداری که آشکار کردنش جایزه رو بیان میکنه، یه نباید آشکار کنن زینتهاشون رو الا اون مقداری که ظاهره. دقت فرمودید؟ خب نفس استناد به آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها برای استثنای قدمین در کنار وجه و کفین در باب صلات حاکی از اینه که از نظر اونها فرقی بین باب صلات و غیر باب صلات نیست. عمده اینه. اینجا اگر به این آیه استناد نشده بود خب این به درد ما نمیخورد، گفتیم داره میگه قدمین هم از مستثنیات سطر صلاتیه، ولی چون به این آیه استناد شده عرض به حضور شما این نشون میده که قدمین هم هست. درسته حالا ممکنه مثلا فتوا در این باب خیلی نداده باشن، ولی مسئله اجماعی نیست. یا مثلا یه عبارت دیگری در تذکره آمده، دقت بفرمایید، میگه که بله ستر العورت عن العیون بما لا یصف البشر واجب فالصلاة و غیرها و عورت المرأه حالا این جمیع و بدنها الا الوجه. خب این باب صلات رو داره میگه، عورت زن همه بدن اوست مگر وجه. بعد از یه فاصله ای میفرماید و عمل کفان فکل وجه عند علماء اینا اجمع. کفینم مثل وجه اینم اجماعی. لأن ابن عباس قال فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والکفان. خب اینجا کفین را ملحق میکنه به وجه به استناد این روایت. بعد میفرماید و اما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما. قدمین هم ظاهرش اینه که سترش واجب نیست در صلات ها، بحث در صلاته. لان القدمین یظهر منهما فی العاده، چون قدمین عادتاً آشکار میشن. فلم تکن عوره کل کفین. خب این درست مربوطه به باب صلاته، ولی استنادی که به لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها کرده برای الحاق کفین به وجه ازش استفاده میشود. قدمین هم جزء ما ظهر منهاست، چون میگه لأن القدمین یظهر منهما فی العاده، قدمین هم عادتا چیه؟ ظاهر میشه. یعنی میخواد بگه آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها این عرض به حضور شما داره جواز آشکار کردن زینت‌های ظاهره رو بیان میکنه. خب زینت‌های ظاهره چیا هستن؟ اون چیزایی که عادتاً ظاهر میشوند و قدمین را جزء این دسته قرار داده. پس در عبارات فقها به واسطه استناد در استثناء قدمین از سطر صلاتی به آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما میتونیم کشف بکنیم که در نظر برخی فقها فرقی بین سطر صلاتی و غیر صلاتی نیست. یعنی همونطور که در باب صلات قدمین جزء مستثنیات از لزوم ستره، در غیر باب صلات هم این چنینی. حالا از محقق ثانی عرض به حضور شما، محقق اردبیلی و برخی دیگر از عرض به حضور شما بزرگان این عبارت نقل شده و نوعاً اونها هم وجه مشترک اینا اینه. این مطلبی است که استاد بزرگوار ما آیت الله زنجانی از این عبارات استفاده کرده در اینجا، و نکته لطیفی هم هست که بالاخره این که ما میبینیم در عرض به حضور شما عبارات این چنین به این آیه استدلال شده، این نشون میده که این جزء مستثنیاته. مثلا ببینید در محقق ثانی عبارت رو دقت کنید، این نکته دقیق و لطیفیه. بالاخره ایشون فرموده کون و بدن المرأه کلهی عورتن علیه اجماع العلماء، و خالف ابو بکر ابن عبدالرحمن فاستثناء الوجه، و بعض الفقها من العامه فاستثناء الكفين، ولا يلتفت اليها، وقد فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وقد بله فسر. والمشهور بين الاصحاب استثناء القدمين لبدوهما غالبا. دلیل رو نگاه کنید، چرا قدمین استثناء شده؟ به خاطر اینکه غالبا اینا ظاهرن، یعنی باز داره میره توی ما ظهر منها، یعنی میخواد بگه ما ظهر منها شامل قدمین هم میشود. یا مثلا عبارت محقق اردبیلی که اما عورت المرأه فلا خلاف فی کون کلها عوره یجب و سترها فی الصلات الا الوجه والکفین والقدمین و فی غیرها من الاجنبی. ببینید کل بدن مرأه میگه سترش واجبه، عورته، مگر وجه و کفین و قدمین. در غیر صلات هم ستر فقط از اجنبی. ولا فرق بین القدمین والیدین بل وجه و فی انها فی محل زینه و انها مما ظهره فیکون هما ایزن داخلین فی الاستثناء. در غیر این دیگه به صراحت داره در غیر صلات رو ایشون بیان میکنه. میگه اولا لا یبدین زینتهن شامل پا هم میشه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی میخواد بگه استثنای متصله، منقطع نیست. زینت همونطور که وجه و کفین رو میگیره، پارم میگیره، اینم زینته. حالا محل زینت، حالا الاختلافی که در اینجا وجود داره. و ما ظهر منها هم این رو میگیره، یعنی ما ظهر منها شامل قدمین هم میشه، هم استثناء شده هم استثناء استثنای متصله. قدمین من از زینه، پس در مستثنا منه داخله، به همین جهت استثناء میشه استثنای متصل. الا ما ظهر منها هم شاملش میشه، استثناء میشه، چون این ظاهره، پس اینم مثل وجه و کفین استثناء شد. به هر حال ما نمیخوایم الان از اینجا نتیجه بگیریم قدمین هم یجوز النظر الیها الیهما، ولی عمده اینه که بالاخره ملاحظه میفرمایید مسئله نظر به قدمین استثناء شده، اجماعی نیست، یعنی حرمت نظر به قدمین اجماعی نیست. لذا حالا اگر مثلا این روایت مشتمل بر یه حکمی مثل جواز نظر به قدمین باشه، این مخالفتی با اجماع نداره که بگیم پس چون این چنینه کل روایت باید از اعتبار ساقط بشه. ملاحظه فرمودید؟ به هر حال این
اینجا قدمین رو که داخل کردن یا استناد کردن الزام ظاهر منها، این هیچ وجهی نداره، مگر اینکه یه توجیه کنیم که حالا مثلا
نه، اولا بفرمایید چرا وجهی نداره؟
اون بحث زینت از این زینت مطرح
میشه. چرا؟ چرا زینت نیست؟ اونجا نه. نه دیگه، اونجا به پام رو مچ پام خلخال میبستن، توجیه نداره. اونجا هم که عرض به حضور شما در روایات زینت و ما ظهر منها بیان شده و تفسیر شده، گفتیم منظور از این زینت مصنوعات بشریه، اینو گفتیم، برخلاف مرحوم آقای خویی که تفسیری و بعضی های دیگه طبعا لبرخی ایشون هم این کار کرده. این که بگیم ای مواضع و زینه، ما اینو قبول نداریم. گفتیم منظور زیورالات ما تتزین و بهل مرعه، منتها وقتی ابداع زینت همین زیور آلات رو منع میکنه یا ما ظهر منها رو اجازه میده و مستثنا میکنه، بالملازمه مسئله نظر به محل زینت یا به دلالت الالتزامیه اونم استفاده، این فرق میکنه. اینکه بگیم لا یبدین زینتهن ای لا یبدین مواضع زینتهن، این گفتیم مجاز مستلزم مجاز و خلاف ظاهر، ما اینو قبول نداریم. اما میگیم لا یبدین زینتهن، یعنی همین زینت، زینت یعنی اون چه که به دست بشر ساخته میشه، مصنوعات بشری، زیورالاتی که زن به خودش آویزون میکنه. منتها وقتی میگه لا یبدین زینتهن، این زینت ها رو آشکار نکنه مگر اون بخشی که ظاهره به دلالت الالتزامیه، چون نظر ابداع زینت با ابداع محل زینه با همچین ملازمه دارن، اون مسئله هم استفاده میشه. این مطلب اگه این باشه خب چه فرق میکنه؟ این فرقی نمیکنه بین القدمین و وجه و کفین از این جهت که شما میفرمایید. همون جوری که ما وجه و کفین رو معنا کردیم، قدمین هم همینطور. لا یبدین زینتهن، نه یعنی لا یبدین اون زینت هایی که به خودشون آویزون میکنن، الا ما ظهر منها، یعنی الا اون زینت هایی که آشکاره. خب روی پا هم مثلا فرض کن مثل انگشتر یه چیزایی به انگشتا میبندن، حالا خلخال رو نگیم که رو ساق پا میاد. بله اصلا ببینید، حالا اون به اصطلاح اشاره به زینت‌های باطنیه، ولا یضرب نه به ارجلهن نه تو آیه داره اینا، میگه زنا وقتی را میرن پاشونو محکم نکوبن تا صدای زیورالاتی که به پای اینهاست باعث توجه و تحریک حجانب نشه. زیورالاتی هم که به پا قرار میدادن، حالا فرض کنید یکی رو ساق پا بوده، یکی هم رو خود همین زهر پا، و این هیچ چیزی نداره، یعنی مشکلی نداره که ما بخوایم توجیه بکنیم. مثلا حالا این خود معنای آیه اصلا اینه، درست شد؟ بله؟ شل میگی، بالاخره حل شد یا نشد؟ که چی؟ نه موقع راه رفتن تو نماز کی پا میکو به زمین؟ چرا؟ اتفاقا تو بیرون هم همینه، درسته کفش میبوشن اما بالاخره همیشه که کفش پاشون نیست، اونم اون وقتا کفش هایی هم که اون موقع میبوشیدن مثل حالا که نبوده که کفش ها، لذا وجهی نداره ما بگیم این غالبا ظاهر مثلا کفین هم مثل چیز قدمین هم مثل وجه و کفین غالبا ظاهر میشه، این ظهور غالبی رو ما مختص به صلات بکنیم. به چه دلیل؟ چه وجهی داره؟ خب پس در مجموع روایت مروک ابن عبید عرض به حضور شما، ملاحظه فرمودید میتوانه مورد استدلال قرار بگیره. حالا نه ببینید، ما عرض کردیم مشکلش یکی ارسالش بود. خب ملاحظه فرمودید ما که ارسالش رو با توجه به نقل کافی موجب ضعفش نمیدانیم، علاوه این که خود مرحوم کلینی فتوا داده بر اساس این روایت، شیخ صدوق فتوا، شما چه رفتی اونجا انقدر حرف میزنی ها؟ بله؟ از وقتی اینجا جا تو عوض کردی رفتی اونجا، اونجا رو تبدیل کردی به یک کانون فتنه. عرض به حضور شما شیخ صدوق هم فتوا داده در خصال، و اینم بالاخره حاکی از اینه که این روایت قرائن صدور و وثوق به صدور درش وجود داره. بالاخره ما معتقدیم مثل مرحوم کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق روایاتی رو که نقل کردن ولو بعضن ارسال درش باشه، اما اینها به نوعی بوده که اطمینان به صدور این روایات داشتن، قرائنی نزد اونها بوده که با اتکا و اعتماد به اون قرائن وثوق به صدور این روایات برای اونها حاصل شده. مخصوصا این که ما در حجیت و اعتبار روایات موثوق الصدوری باشیم، دقت فرمودیم، اگه موثوق الصدوری باشیم دیگه مسئله کاملا حل و مشکلی نداره. از نظر دلالت هم که ملاحظه فرمودید، بالاخره یا ما میگیم این قسمت اخیر به طور کلی به خاطر مخالفت با اجماع معتبر نیست و حجیت نداره، اما این لطمه‌ای به اون بخش دیگر روایت نمیزن، یا میگیم اساساً خود این که ما بگیم این بخش اخیر هم حجیت نداره، این خودش محل اشکاله. چرا بگیم معتبر نیست؟ تنها مشکلی که بیان کردن مخالفت با اجماع بود. خب اینم عرض کردیم، اجماعاتی که مورد ادعا قرار گرفته معقدش صریحاً قدمین درش نیست، عمدتاً داره ما عدل وجه ول کفن که به عمومی و اطلاقه شامل قدمین هم میشه، میتونه بشه، اما در این حال امکان عدم شمول هم هست. و این که اساساً گفتن همه فتوا دادن به حرمت نظر به قدمین، خب اینم ملاحظه فرمودید نوع استدلالی که فقها درباره استثناء قدمین در باب صلات کردن و اون رو در کنار وجه و کفین از لزوم ستر صلاتی استثناء کردن نشون میده چه بسا در نظر اونها فرقی بین باب صلات و غیر باب صلات نیست. حداقل در بخشی از این عبارات این قابل استفاده بود، یعنی همان مستثنیات باب صلات مستثنیات باب غیر صلات هم هست. به علاوه ملاحظه فرمودید عبارت محقق اردبیلی دیگه از همه روشن‌تر و واضح‌تر بر این مسئله دلالت می‌کرد. عبارت محقق اردبیلی خیلی روشن عرض به حضور شما مسئله نظر به قدمین را مطرح کرد و اینکه این استثناء در غیر باب صلات هم چه بسا عرض به حضور شما عمده اینه که اینا به این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها استناد کردن، لذا بودن قدمین در کنار وجه و کفین مشکلی ایجاد نمیکنه. خب تنها یه نکته باقی میمونه، اگر فرضاً ما بگیم هر دو بخش روایت حجت و معتبره، هم وجه و کفین هم قدمین، وقت چطور باید این روایت رو با روایات دیگه جمع کرد؟ بالاخره در روایت مروک ابن عبید یک چیز اضافه داره. ما تا اینجا بین بقیه روایات یه نحوی جمع کردیم، مثلا بین اونجایی که فقط وجه رو گفته، اونجایی که فقط انگشتان رو گفته، دیدید دیگه بالاخره چند مورد اشکالاتی بود که عرض به حضور شما در طائفه هشتم و هفتم ذکر شده بود، که خلاصه این روایات که در تفسیر ما ظهر وارد شده، حالا یا با قطع نظر از آیه یا با ملاحظه آیه، اینا با هم یه مقداری تعارض دارن. خب این تعارضات رو ما به نوعی گفتیم قابل حل و میشه توجیه کرد. حالا اگر قدمین هم پذیرفته بشه و بگیم اجماعی نیست. بعضی فتوا به جواز نظر به حالا قدمین دادن. خب حالا فتوا یا بگیم میشود این رو استظهار کرد از عباراتشون، اما عمده اینه چجوری میشه بین این روایت و اون روایات جمع کرد؟ ببینید، میتونیم اینجوری بگیم که این روایات در واقع هیچ کدام در مقام حصر جواز نظر نبودن. یکی وجه را گفته، یکی کفین را گفته، یکی قدمین را گفتن. یعنی اینا همه مصادیق و امثله ای هستند برای جواز نظر، که انما این روایات رو علا فرض اعتبارها کنار هم قرار میدیم و از مجموع اینها این مصادیق رو به عنوان مصادیق به اصطلاح مستثنا شده از حرمت نظر میتونیم نتیجه بگیریم. پس ممکنه بگیم اگر روایتی وجه را ذکر کرده از باب مثال بوده، اگر روایتی اصابع را ذکر کرده از باب مثال بوده، دیگه بیش از این چند مورد نیست. وجه و کفین و قدمین، بله اون سوارم که حالا ما توجیه کردیم، اونم باشه نهایت اینه که میگیم حالا به اصطلاح تعارضش با اون روایتی که مادون از سوار را جز زینت باطنه قرار داده، اونم به اون ترتیبی گفتیم. البته ما در مورد روایت فضیل ابن یسار حالا یه توضیح مبسوطتری هستون، ما اینو جز یه طائفه ذکر کردیم و ازش عبور کردیم، ولی این مادون از سوار و مادون الخمار یه خورده احتیاج به بحث داره که اونو انشالله عرض خواهیم کرد. خب این میتونه به عنوان عرض به حضور شما مثال باشه. اگه به عنوان مثال باشه دیگه مشکل حل میشه. یا همطور که جناب عالی فرمودید، بگیم مثلا سطر وجه و کفین جایز نیست، سطر قدمین مستحبه مثلا، یا کشفش مکروهه، بقیه هم که اصلا کشفش جایز نیست. اینم راجع به این. یه دو تا روایت دیگه مونده، یکی خبر مربوط به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، و یکی هم روایت مسعدت ابن اون مسعدت ابن زیاد بود به نظرم، که انی مبتلن به نظر الال مرأت الجمیله، روایت چی؟ علی ابن سوید، احسن درسته، صحیحه علی ابن سوید. دارم ان شاء الله فردا دارم. الحمدلله رب العالمین.